اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. عرض سلام و تسلیت دارم به مناسبت شهادت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام. امیدوارم خداوند متعال به حق این امام همام توفیق کسب معارف، عمل به معارف و ترویج معارف اهل بیت رو به همه ما عنایت کنه. به حکمت 258 نهج البلاغه رسیدیم. حضرت در این حکمت نورانی راه خلاصی از تهیدستی رو صدقه دادن معرفی میکنند. میفرمایند اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، هر وقت تنگ دست شدید از طریق صدقه دادن با خدا تجارت کنید. تجارت به کار بردن یعنی یک چیزی میدید چند برابر یا زیادتر از اون سود میبرید. خب تجارت با خدا چیز همونی که در قرآن کریم فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر کسی یه کار خوب بیاره انجام بده 10 برابر بهش جزا میدن. این تازه حد اقل. درباره صدقه در نهج البلاغه یک مجموعه معارف جالبی داریم. مثلا اوائل خواندیم که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف فرمود سوسو ایمانکم به صدقه، اگه نگرانید که آخر عمری عاقبت به خیر نشید، بی ایمان نعوذ بالله از دنیا برید، ایمانتون رو با صدقه دادن محکم نگه دارید. دیگه چی؟ فرمودن در نهج البلاغه شریف که استنزل و رزقه به صدقه، رزق خودتون رو از طریق صدقه دادن فرو آورید. یعنی اگر دنبال ازدیاد رزق هستید، راهش ازدیاد حرص نیست، راهش اتفاقا ازدیاد انفاقه. هر چقدر اهل صدقه و انفاق باشی، لیاقت رزق بیشتر در خودت ایجاد میکنی، خدا رزق بیشتری بر تو نازل میکنه. در مورد در واقع دردهای ما هم نهج البلاغه میگه یکی از داروهای قطعا اثرگذار و شفابخش صدقه است. فرمود از صدقه تو دوا اون منجح، صدقه دوا و دارویی اثربخش است. بسیاری از وقتا دیدید انسانهای مؤمن درجه یک که خودتونم قطعا از اینا هستید، گرفتاری براشون تو زندگی پیش میاد، سری نذر میکنن، نیت میکنن، یه صدقه میدن، حل میشه. ترس از یک خطری دارن، با صدقه دفع میشه. مشکلی تو خونه ایجاد شده، با صدقه حل میشه. از صدقه تو دوا اون منجه. در خطبه 110 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام فرمودن که صدقه رو گاهی آشکار بدید، گاهی پنهان. صدقه آشکار مرگ بد رو دفع میکنه، صدقه پنهان کفاره گناهانتون میشه. این یک مجموعه از معارف صدقه است در نهج البلاغه که خب آخریش در همین حکمت 258 بود که فرمود هرگاه توی دست شدید با صدقه دادن با خدا تجارت کنید. خدا اجر کارهای نیکو فقط در آخرت نمیده، در همین دنیا هم مقابله میکنه. در حکمت 259 امیرالمومنین علیه السلام در مورد وفاداری و خیانت یه نکته رو میگن که شاید براتون خیلی عجیب باشه، مگر اینکه قبلا نهج البلاغه رو خونده باشید. میفرمایند الوفاء لأهل القدر قدر عند الله، وفا کردن به کسانی که اصلا سیرشون فریبکاریه خودش یه جور فریبکاری است نزد خدا. این نیست که تو بگی نه من چون آدم صافی هستم و اینجوری مثل آینم با همه وفاداری میکنم. نه، اینجوری نیست. بسیاری از دشمنان ما انسانهای ذاتن حیلگری هستن. اگر تو ساده لوح باشی و حسن ظن بهشون داشته باشی و بخوای در مقابل خیانتهای اونا هی وفاداری کنی، این خودش نوعی خیانت حساب میشه در درگاه خدا. اما ولقد رو به اهل القدر وفا اون اندالله، حالا اگر اونا برای تو نقشه کشتم تو هم براشون نقشه کشیدی، این یه نوع وفاداریست در محضر خدا. حتما تو خطبه ها یادتون هست دیگه، امام علی علیه السلام یکی از گله هایی که از مردم زمانه خودشون میکنن اینه که بابا یاران معاویه دشمنانتون راحت برای شما نقشه میکشن، شما بلد نیستید نقشه بکشید در مورد اونا، اینقدر ساده و سطحی و بیحالید. بنابراین همه جا وفا خوب نیست، همه جا قدر رو نقشه کشیدن بد نیست. در حکمت 260 نکته ای رو میخوانیم که قبلا عیناً در حکمت 116 چون خوندیم بدون هیچ کلمه کم و زیاد ازش عبور میکنیم. بعد از حکمت 260 مرحوم سید رضی یه فصل کوچکی باز کرده، اسمشو گذاشته غرائب و کلام، کلامه، یعنی بعضی از جملات عجیب امیرالمومنین علیه السلام که ما فعلا از این میگذریم. باید یه وقت دیگری یکی یکی براتون بگم که چه چیزی از این مثلا کلامه، کلام غریب بوده. یه 9 تا جمله از امیرالمومنین علیه السلام ارائه میکنن که میگن از جملات خیلی عجیب امیرالمومنین علیه السلامه که حالا عرض کردم میگذریم. به حکمت 261 میرسیم. در حکمت 261 این گونه آمده: آن هنگام که تهاجم یاران معاویه به شهر انبار و غارت کردن آن را شنید، تنها و پیاده به طرف پادگان نظامی کوفه یعنی نخیله حرکت کرد. مردم خود را به او رسانده گفتند ای امیر مؤمنان، ما آنان را کفایت میکنیم. ببینید، اگر خواستید این حکمت رو خوب درک بکنید، برید خطبه 27 نهج البلاغه رو بخونید. حضرت بگه مگه من اول حکومتم گاهی آشکار گاهی یواشکی و پنهان نگفتم، شب و روز به شما نگفتم، قبل از این که یاران معاویه جری بشن به کشورتون حمله کنن، شما برید با معاویه که تمرد کرد در دستور خدا ولی خدا بجنگید، تو شام بجنگید، نذارید بیان تو عراق. اما شما سستی به خرج دادید و ذلت پذیرفتید. در همون جا در خطبه 27 بند دوم میفهمد حالا بشینید بهتون بگم، دیروز یاران و لشکر معاویه رسیدن، ریختن تو شهر انبار در عراق، استاندار رو کشتن، سربازان رو از مواضع بیرون راندن، به من خبر رسیده مرد شامی وارد خانه زن مسلمان و زن غیر مسلمان تحت حمایت حکومت اسلامی شده، خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره های آنها رو به غارت برده، در حالی که آنها جز گریه و التماس کردن هیچ وسیله‌ای برای دفاع نداشته. لشکریان معاویه با غنیمت‌های فراوان رفتند بدون اینکه حتی یک نفر آنها زخمی بردارد یا قطره خونی از او ریخته شود. از این حادثه تلخ اگر مسلمان از روی تعصب بمیرد ملامت نخواهد شد. مردم گذاشتن لشکر معاویه اومده شهر به شهر گرفته، به شهر انبار رسیده، دیگه چیزی نموده بیاد سمت کوفه. حضرت سخنرانی هم کردند، خطبه 187، هیچ کس پا نشده بیاد. بعد که دیدن امامشون تنهایی شمشیر رو دوشش انداخته داره میره سمت پادگان نخیله، یه چند نفری غیرتی شدن، پا شدن اومدن شعار میدن ای امیر مؤمنان، ما آنان را کفایت میکنیم. یعنی شما زحمت نکش، ما میریم جلو لشکر شام میستیم. فرمود شما از انجام کار خودتان در مانده اید، چگونه کار دیگری را برایم کفایت میکنید؟ اگر رعایای پیش از من از ستم حاکمان مینالیدن، امروز من از رعیت خود مینالم. بابا قبل از من شما از دست خلیفه سوم و کی و کی مینالیدید، حالا من اومدم حاکم شدم، من از دست شما مینالم. امروز من از رعیت خود مینالم، گویا من پیرو و آنان حکمرانند، یا من محکوم و آنان حاکم و فرمان روایند. وقتی سخن امام علیه السلام در یک سخنرانی طولانی که برخی از آن را در ضمن خطبه های گذشته آوردیم مثل خطبه 27 به اینجا رسید، دو نفر از یاران جلو آمدند. یکی گفت من جز خودم و برادرم را در اختیار ندارم، ای امیر مؤمنان فرمان بده تا هر چه خواهی انجام دهم. امام فرمود شما کجا و آنچه که من میخواهم کجا؟ دو نفری اومدید کار من انجام بدید، چه فایده؟ نیاد روزی مردم فلان شهری در بهمن ماه 1402 یا دی ماه 1402 هجری شمسی برن به محضر رهبر انقلاب شعار بدن ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، بعد رهبرشون بگن که ای کاش این شعارا به عمل میرسید، نکنه اون روز بیاد. حکمت 262 نهج البلاغه، این حکمت تکمیل شده حکمت 18 نهج البلاغه است. اونجا توضیح دادم، الان خلاصه‌شو میگم. هنوز حکومت امام علی علیه السلام تثبیت نشده بود، 3 بود بیعت شده بود با امام، هنوز حضرت در مدینه مستقر بودن. طلحه و زبیر که اولین بیعت کننده های امام هستن رفتن بصره رو به هم ریختن، فتنه درست کردن. حضرت در مدینه از باب وظیفه حکم جهاد دادن. بزرگان به جای اینکه زودتر از عوام بلند شن آماده بشن تو مسجد که بقیه هم تشویق بشن پشت سر امام علی علیه السلام بیان، چهار تا از آدمای سرشناس اتفاقا عمدن جلو چشم مردم نشستن، بلند نشدن. کیا بودن؟ عبدالله ابن عمر، پسر خلیفه دوم، سعد ابی وقاص، محمد ابن مسلمه یا مسلمه، اسامه ابن زید. این چهار تا آدم سرشناس صدر اسلام و صحابه پیامبر عمدن تو مسجد که حضرت فرمود پاشید آماده شیم نشستن. امام فرمود برای چی پا نمیشیم بریم جهاد؟ گفتن آقا با مسلمون که نمیشه جنگید، با یاران پیغمبر، همسر پیغمبر. حضرت فرمودن که مگه شما بیعت نکردین؟ گفتن چرا، بیعت رو قبول داریم ولی این جنگو نمیتونیم بیه، شک داریم. حضرت فرمودن اینجا حق نداریم بشینین، برید خونهاتون که بقیه شک و شبهه پیدا نکن. اما متاسفانه این عمل خبیثانه این خواص در بعضی از جمله حارث بن هود اثر کرد. ببینید چی گفته حارث بن هود، یا بعضی ها میگن حارث بن حبت، هود ظاهرن درستره. نزد امام آمد و گفت آیا چنین پنداری که من اصحاب جمل رو گمراه میدانم؟ نه چنین نیست. امام فرمود ای حارث، تو زیر پای خود را دیدی اما به پیرامونت نگاه نکردی، یعنی بصیرت و آگاهیت خیلی کمه، پس سرگردان شدی. چون بصیرت و عمق نداری دیدی اه همسر پیغمبر، اه طلحه و زبیر صحابه پیامبر، گیت شدی، پس سرگردان و متحیر شدی. تو حق را نشناخته ای تا بدانی که اهل حق چه کسانی هستند، و باطل را نیز نشناخته ای تا باطل گرایان را بشناسی. حارث گفت من و سعد و عبدالله ابن عمر از جنگ کنار می رویم. امام فرمود همانا سعد و عبدالله ابن عمر نه حق را یاری کردن نه باطل را خار ساختن. در حکمت 18 جور دیگری نقل شده بود. حارث اومد گفتش که من هم مثل سعد ابی وقاص و عبدالله ابن عمر این جنگ رو قبول ندارم. حضرت فرمود کسانی که گفتن برن خونهاشون فکر کردی کار درستی کردن؟ خزل الحق ولم ینصر الباطل، درست مستقیم نرفتن به باطل کمک کنن اما با نیومدنشون حق و خار و ضعیف کردن. در حکمت 263 و مولا علی علیه السلام برحذر می‌دارن انسانها رو از اینکه با سلاطین هم نشین بشن. یه تشبیه، یه تمثیل فوق‌العاده قشنگی به کار میبرن که با هم میخونیم. میفرماید صاحب السلطان مصاحب و همراه و ملازم سلطان کراکب الاسد، مثل کسی که سوار شیر جنگل و وحشی شده. یغبت به موقعه و هو اعلم به موضعه، دیگران که نگاه میکنن میگن خوش به حال شیر سوار شده اما خودش ته دلش داره همینجوری فرو میرزه که یا ابوالفضل به قول ما کیه که این شیر ما رو بزنه زمین رو بخوره. حالا ترجمه آقای دشتیر ببینید، همنشین پادشاهان شیر سواری را ماند که دیگران حسرت منزلت او را دارن، میگن بابا این همیشه با پادشاهه ولی خود میداند که در جای خطرناکی قرار گرفته. کافیه همون سلطان خشم کنه به این مثلا مشاور اعظمش، بیچارش میکنه. پس از اینجا یه نکته برای شما بگم، قرآن میفرماید قارون صبح که میرفت شتران متعدد کلیده های گنج هاشو، نه خود گنج ها، کلید گنج هاشو با شترها میبردن. مردم حسرت میخوردن میگفتن خوش به حالش. شب که اون عذاب برش نازل شد مردم میگفتن خدا رو شکر که ما مثل قارون ثروت نداریم. در نهج البلاغه حضرت یه تشبیه همینجور به کار برد، میفهمد مثل دنیا که مثل الحیه، مثل دنیا و دلبستگی دنیا مثال یک ماره، لینون مسها، پوستش انقدر لین و نرمه آدم دوست داره دست بکشه اما قاتلون سمها، درونش یه سم کشنده است. انسان جاهل فریب خورده گول اون نرمی و جذابیت پوستشو میخوره میره سراغ دنیا و بعد اون زهر تو وجودش بیرو کشته میشه. اما انسان عاقل حواسش به اون سم قاتل درون ماره، هرگز سمت حب دنیا نمیره. یکی از مصادیق حب دنیا بلکه از بدترین مصادیقش حب مقامه. حالا بریم با این رفیق شیم که یه جایگاهی پیدا کن. حضرت میگه اگر رفتی کنار سلاطین قرار گرفتین جایگاه بالایی داری اما میدونی چه خطری هم داری؟ مثل آدمی هستی که سوار شیر جنگل شده. همه میگن وای چه شجاعتی رو شیر نشسته اما عنقریبه که شیر عصبانی بشه و این سوار رو بدره. خدا انشاءالله به همام توفیق ادامه این مسیر رو عنایت کنه. بار دیگه تسلیت عرض میکنم شهادت امام کاظم علیه السلام. و دوستان میبینید به همین راحتی داریم نهج البلاغه میفهمیم چرا تنبلی میکنن بعضیا. حداقل پیام این جلسه رو تو هر کانال و گروه هستی بذارید، دوستان، فامیلا، رفقا، فضای مجازی رو بابا بذارید مردم نهج البلاغه رو به همین سادگی استفاده کنن. شبها شبهای پرستاره صحیفه داریم میگیم، صبحا تو صبحانه با معرفت قرآن میگیم. دعوت کنید ثوابشو ببرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.